أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بدارید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولام حضرت بقیت الله امام زمان صلوات الله و سلامه علیه، صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. عرض شد که در وصیت انسان نمیتواند واجباتی که خودش میتواند انجام بدهد به صرف وصیت اکتفا کنه و اون واجبات رو انجام ندهد. اگر نماز قضایی به گردنش هست خودش باید بخواند. روزه اگر بر عهده او هست که فوت شده باید خودش بگیرد. واجبات مالیش رو باید تمام و کمال خودش این واجبات رو بپردازد. از این قانون عرض کردیم مواردی استثناست. مثلا در مورد روزه اگر شخص شرعاً معذور از روزه گرفتنه به دلیل بیماری خودش، در این صورت باید وصیت کنه به نحوی که اطمینان پیدا کنه که پس از او این وصیت انجام میشه. در مورد واجبات مالی هم اگر خودش میتواند باید بدهد رد کنه، اما اگر این کار یا خارجاً ممکن نیست یا اینکه اگر ممکن هست شرعاً بر او فعلاً واجب نیست این کار رو بکنه، مثل اینکه به حد اقل معیشت خودش در شأنش داره زندگی میکنه و مازاد بر این ندارد که بدهد و تلاش هم که میکنه بیش از این مقدار به دست نمی آورد، در این صورت باید این شخص وصیت کنه پس از او بپردازند بدهی رو از اصل مالش. اینجا گفتیم یه نکته‌ای وجود داره که گاهی محل ابتلا میشه و من امشب این مقدمه رو عرض کردم، این تیکه رو به عرض سروران و عزیزان برسونم. مثال رو خودم پیاده میکنم. فرض بفرمایید بنده بدهکار هستم به آقای ایکس، بدهی دارم مثلا 50 میلیون بدهی دارم و از نظر مالی الان هیچ استطاعت دادنشو ندارم. فرض کنید در خانه‌ای که نشستم این خانه اون حد اقل مساحتی که باید رو داره در شأن من، البته ممکنه شأن شما با شأن من متفاوت باشه، من ممکنه رفت و آمد مهمانم زیادتر باشه و برای این که اهل و عیال من به زحمت نیفتن مجبور باشم که یه متراژی بیش از شما داشته باشم تا اینها در عسر و حرج نباشن. اما فرض کنین من به همین حد اقل مساحت اکتفا کردم و این خانم در این حده، وسیله نقلیه‌ام باید داشته باشم طبق شأنم و اونی که دارم اون حد اقلیست که دارم و درآمدی هم که پیدا میکنم واقعا در اون حد اقل مقداریست که در شأنم هست. پایین تر از اینه ای خرج کنم من زیر شأن خودم عمل کردم. در این فرض بر من واجب نیست که بیام فرش و اساسیه رو بفروشم یا خانه خودم رو به خانه کوچکتری تبدیل کنم با ما به تفاوتش به شما بدم بدهی که دارم و طلب شما رو صاف کنم، لازم نیست. حتی بخشی از او رو هم واجب نیست بدم. بله اگر در این بدهی که به شما دارم تو این 50 به اون آقای ایکس دارم 50 میلیون میتونم من 50,000 تومانشو بدم، اگه صرف جویی کنم 50,000 تومان میتونم بدم. اگر این چنینه من باید این 50,000 تومانو بدم و او هم حق نداره نگیره، او هم باید بگیره 50 میلیون منهای 50,000 تومان از من طلبکار میشه. خب این مسئله از این طرف، اما این تا زمانی است که من در قید حیاتم. همین که نفس من قطع شد، این اموال من قبل از آن که به وراث من برسه، اونایی که از من طلب کارن به همین اموال حق پیدا میکنن. من در اینجا این اموال میشه ملک اونها. در اینجا وارث من نمیتونه بگه که ما در حد اقل شأنمون داریم زندگی میکنیم، پس صبر کن شما طلبکار تا ما یه گشایشی برای اون تو زندگی فراهم بیاد. خیر، اینا باید همین خانه رو برای بدهی بپردازن مثلا، ولو بعدن خودشون نتونن توی خانه در شأنشون زندگی کنن، باید این کار رو بکنن. یعنی من تا وقتی خودم بدهکار بودم به آقای ایکس، میتونستم به حد اقل از زندگی و وسائل زندگی و چیزهایی که نیاز دارم اکتفا کنم. من میتونستم، من میتوانستم این کار رو بکنم، ولی وارث من نمیتونه این کار رو بکنه. وارث من حتی در فرضی که بدهی من به اندازه ایست که تمام ماترک من رو شامل میشه، باید تمامش رو بده و در اسرع وقت هم باید این کار رو بکنه، مگر اینکه طلبکار به وارث من اجازه تأخیر بده. اگر اجازه تأخیر داد، اینا میتونن استفاده کنن، وگر نه ورودشون به این خانه مجاز نیست، استفادهشون از این اموال جایز نیست. اگر من وصیتی هم کرده باشم، اون وصیت من بعد از آن است که من اصل بدهیم پرداخت بشه. این نکته ایست که باید بهش توجه بشه. پس در وصیت من میتوانم وصیت کنم که بدهیای منو از ماترکم بپردازن و خودم معاف بودم نسبت به اون حد اقل نشانم که از اموال خودم استفاده کنم، اما بعد از فوتم اصلا این اموال اولا نمیره تو ملک وارث من، همون لحظه مرگ من این وارد ملک طلبکارای من میشه یا طلبکار من میشه و اینا نمیتونن تو مال او تصرف کنند، لذا اونا باید در اسرع وقت اقدام به اداء بدهی بکنن. منتها چون این اموال فعلا در اختیار وارث هست، او باید این کارو بکنه. مال مردم زیر دست او، این اموال رو باید به مالکش بپردازه و رد بکنه. این نکته ای که به دنبال مسئله دیشب به عنوان تتمش خدمت شما عزیزان سربران به عرض رسونده. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. عرض کردیم که یکی از مواردی که توجیه میکنند مسئله خیلی از خلاف شرح‌ها رو، حتی آدمایی که متدینند یعنی نمازخونن روزه گیرن اهل رعایت بسیاری از حدود شرعی هستند، ولی با این امر بعضی از خلاف شرعها رو برای خودشون مجاز میکنند اینه که آقا زمانه عوض شده، شرایط تغییر کرده و این مال قدیما بود این حکم، الان باید یه جور دیگه شده باشه. من یه مثال کاربردی دیشب عرض کردم و او اینه که بعضی از جوانها قبل از ازدواج میخوان آشنایی با طرف مقابلشون پیدا کنن و عذرشون هم و حالا توجیهشون هم اینه که اگه شناخت خوبی از طرف مقابل نداشته باشیم زندگیمون زندگی موفقیت آمیزی نیست، باید شناخت داشته باشیم، این شناخت هم که از غیب پدید نمیاد، با آشنایی پدید میاد، به نیت آشنایی فقط و نه بیشتر، حتی بعضی ها تصریح میکنن که غیر از این هیچ قصدی ندارن، با طرف مقابل میرن و طرح دوستی میافکنن. حالا بعضی ها از خیابون و دانشگاه و اینترنت و امثال اینا شروع میکنن، بعضی از انواعش هم که ما اخیراً تو بعضی از خانواده های از این قبیل باش مواجه بودیم حتی به صورت رسمی وجود داره، یعنی یه آقایی که من ابا دارم از آوردن نامشون، اگه نامشو بیارم اینجا به او حتک میشه، او یه بند خدایی که رفته بود به خواستگاری دختر او، خود او پیشنهاد کرده بود که شما دوتا بدون عقد موقت یه مدتی با هم رفاقت کنین و با هم گفتگو کنین ببینیم بالاخره خلقیاتتون با هم سازگار هست یا نه. این پسر گفته بود خب این حرامه، گفت او این آمال گذشته است. خلاصه کلام. و از این موارد متعدد ما میشنویم توی خانواده های متدین وجود داره و تصور میکنن این مجوزیست برای اینجور کارها. البته داستان مخصوص این مورد نیست، خیلی جاهای دیگه هم ما از این موارد داریم. مثلا در بحث زیان دیرکرد توی بحث های مالی و بحث های تورم، مثلا بحث های دیگر گاهی راجب به استفاده از آموزش های موسیقایی و عرض به حضورتون که استفاده از تئاتر و فیلم و نمایش و و مواردی از این قبیل، ما زیاد این مسئله رو میبینیم، به خصوص اگر کسانی یه قدری همچین تو مخمصه هم گیر کرده باشن، این مسئله براشون یه مقدار بیشتر پررنگ هست. ما دیشب این مورد رو طرح کردیم و گفتیم این مسئله با بنیان اعتقادات ما سازگار نیست، یا باید به واقع دین رو کنار بگذاریم و بگیم محترمانه خدا، پیغمبر، امام حق دخالت توی این مواردی که ما خودمون تشخیص میدیم رو ندارند، یا باید اینجوری بگیم، یا اگر گفتیم ما بالاخره مملوک این خداییم، مخلوق این خالقیم، مصنوع این صانعیم و این پیغمبرم آخرین کسیست که از جانب خدای متعال آمده تا برای ما روشن کنه که در چه مواردی مجازیم به حرکت، در کجا مجاز به حرکت نیستیم، کجا باید سکوت کنیم، کجا باید سخن بگیم، کجا قیام کنیم، کجا قعود داشته باشیم. اگر این آقا آخرین حرف رو زده و اوصیاء او هم آخرین حجت‌های الهی‌اند و این دین با این برنامه تا دامنه قیامت بناس باقی باشد، این عذر که زمان عوض شده موجه نیست. این معنیش اینه که این پیغمبر برای این زمان ما حرفی برای گفتن نداشته. ما در دین اگر می داشتیم این مطلب رو که می گفتن آج در شرایط مختلف شما تصمیمات رو مختلف بکنید، احکام فعلا اینجوریه، بعدن اگه عوض شد حکم تغییر میکنه، اگر فرموده بودن خب ما میپذیرفتیم. اما نه تنها چنین مطلبی را نفرمودن، عکسش رو هم تصریح کردن، فرمودن حلال این پیغمبر حلالون الى یوم القیامه و حرامه حرامون الى یوم القیامه، تغییر نداره تا روز قیامت. بله اگر امام معصوم بیاید و بفرماید که این حکم تا این تاریخ بیشتر نبوده، داستانش با بقیه احکام متفاوت بوده، از اول بنا بوده مثلا این حکم 1500 سال بیشتر دوام نداشته باشه، بعد از او باید نسخ بشه، اگر امام معصوم بفرماید روی سر و چشم خودمون می نهیم، در این بحثی نیست. اما غیر امام معصوم حق بیان این مسئله رو نداره. اینجا بعضی چون مسئله رو خیلی تند و تیز می بینن، داستان رو از روی امام و پیغمبر بر می دارن، می گن این فقهان شرایط زمان و مکان رو درک نمی کنن، تقصیر رو می دوزن گردن اینا، تا دو مرتبه از درک بیرونشون کردی از پنجره دو مرتبه وارد همون مطلوب خودشون بشن و همون سخنان رو بیان کن. من چندین سالی که میخوام بحث رو یه وقتی بگم اینجا، ولی خب هر بار نشده. یه قدری هم میدانم که بحث نسبتاً سنگینه، ولی بالاخره به گوش عزیزان سروران که به قدری عنایت دارن به ما این مطالب بخوره خوبه، چون شاید کسی غیر منم یا جرأت نمیکنه بگه برای شما، یا مصلحت نمیدونه، یا شاید هم حالا یه عذر دیگری وجود داشته باشه. من این نکته رو میخوام عرض کنم، اگر یه قدری احساس میکنید سنگینه، زیاد سنگین نیست، ولی از اگر یه مقدار کمی چنین احساسی دارید یه خود به خودتون فشار بیارید، ایرادی نداره، چون جلوی بعضی از انحرافات گرفته میشه. بعضی از این مطالب وقتی گفته نشده، اون وقت شما هم که از غیب اطلاعی ندارید ممکنه از نظر دینی لطمه و ضربه بخورید. فقیه در شیعه با مجتهد در اهل سنت متفاوته. سنی ها مجتهد رو کسی میدونن که عملا حق قانون گذاری داره به رأی خودش، نظر میده و نظر او قانون سازه، نظر او قانون آفرینه. خدا عملا در نظام اهل سنت مقلد مجتهده، خدا منتظر ببینه مجتهد چی میگه، هر چی که گفت قانونشو همون قرار میده. بهشت و جهنم و دوزخ و حساب و کتاب و سؤال و جواب همه بر اون اساسه. حتی اهل سنت معتقدن که اونایی که مجتهدن میتونن قانون بگذارن درست در مقابل پیغمبر، حق دارن. اینو برای چی میگن؟ تا بتونن داستان سقیفه رو به خوبی جا بندازن، و الا جا نمیفته. پیغمبر خدا جلوی 120 هزار جمعیت دیگه پایین ترین آیکیو همه کسی داشت، دیگه میفهمید که آقا این علیه، همین آقا
این آقا همون چیزایی که پیغمبر داره منهای نبوت این آقا داره. ولی اگه همینجوری اسم علی تو قرآن اومده بود، تو پرانتز بگم، اگه اسم علی ابن ابی طالب تو قرآن اومده بود، شما اینو بدونید به اندازه 500-600 نفر مدعی می شدن که ننم اون اسم منو گذاشته بود علی. یه مدتی هم تو محله ما رو علی صدا می کردن، اسم بابامون هم علی ابی طالب بود. هیچی، باید خدا عکس امیرالمومنین هم زمینه قرآن می کرد. درسته؟ باید همچین اتفاق می افته. و الا این موجوداتی که ما دیدیم با چیزایی که میگن فوق العاده است. امیرالمومنین تنها کسی است تو عالم بشریت که مادرش او رو در خانه کعبه زاییده. شما اگه بدونید اهل سنت چجور اومدن این بحث زایی کردن، اصلا یه جور صحبت کردن انگار کعبه زایشگاه بوده. هر زنی که درد زایمان میگرفته میرفته تو کعبه میزاییده میامده بیرون. اینو برای چی گفتن؟ تا میگن این فضیلت نیست، بالاخره کجا باید بزن زن خود برن تو زایشگاه، دیگر هم کعبه. یعنی اینا اینقدر پرروهن، اینقدر بیهیان که اینجوری میگن. بعد هم اون قسمتی که خانه کعبه شکاف برداشته که وارد شده، این رو در طول سال که پرده روش میکشن، ولی هر سال هم بعد ایام حج تعمیر اساسی میکنن که این نشست نکنه. سالهای سال هرچین زیر آرماتور بندی میکنن، چون دو حتبه اون ترک رو میخوره این قسمت. فقط چند روز ایام زیحجه این بالاست که تو ازدحام هم چون هست خیلی پیدا نیست. این قسمت رو دیگه نمیتونن کاریش بکنن، ولی برای از بین بردن فضائل اون حضرت و مقامات اون حضرت فراوان فعالیت کرده. من اگه بخوام برای شما بگم، شما تعجب خواهید کرد که تقریبا برای هر فضیلتی از فضائل امیرالمؤمنین یه معادل ساختن. توجه کنید، انا مدینه العلم علیم بابها، اون خوی سقف اون مدینه است. توجه کنید، حالا کدوم شهره که سقف داره اون باید ببینیم کجاست. ولی میگن دیگه، چون باب گفتن یه باب واسعیه دیگه، از هر چیزی دولت ها بتونن مالیات بگیرن، از سخن نمیشه مالیات بگیرن. اگه تو این جواب یه شبهه بود من دادم ها، که چرا اسم ائمه تو قرآن نیست، اگر اینجوری بود انقدر هم نام در میومد، چون اون وقتا تو زبان تو عرب جاهلی یه آدم چندین اسم داشت. مثلا شما میدونید از اجداد پیغمبر بزرگواری به نام عبد مناف که اصلا بعضی ها به دلیل این اسم اون بزرگوار رو مشرک نامیدن، چون مناف اسم یه بت بوده، میگن این عبد مناف یعنی عبد اون بت، پس باباش یا خودش چیه؟ مشرکن. در حالی که اینا یا نخوندن یا خوندن، ولی صلاح نیست که ابراز کنه. اسم اصلی عبد مناف مغیره است، اسمش مغیره است. منتها اون وقتا اینجوری بوده، غیر از زمان الان بوده که شما یه دونه اسم بیشتر نداری، ولی حد اکثر دیگه تو خانواده که خود جیگولن، ولی اسم پسر رو میذارن محمد، بعد هوشنگ صداش میکنن، ولی اسم دختر رو میذارن فاطمه، مثلا پروین صداش میکنن. اینجوریه دیگه، حد اکثر دو اسمن و بعدم آدم ها میدونه که این دو اسمن. اون وقتا اینجوری نبوده، یه اسم مادر میذاشته، اسم بابا میذاشته، اسم بابا بزرگ میذاشته، گاهی طرف یه دفعه یه بزرگ میاده یه اسمی هم میذاره اون میذاشته. لذا کسی چندین نام داشته، لقب که هیچی خیلی زیاد بوده، کنیه به همین ترتیب. اگر اسم دوازده امام تو قرآن بود دردی رو دوا نمی کرد. شما فکر میکنین مسئله حل میشد؟ حل نمیشد، چون یه همچی شرایطی حاکم بود، بعدم یه همچی جرسومه های وجود داشتن که می آمدن و می گفتن بله، شاهدم می بردن که ننه ما اسم گذاشته بود علی، من همونی هم که قرآن گفته ولی بر شما هستم. پیغمبر خدا از همه این امور عبور کرد، دست این بزرگوار گرفت، به مردم شناسند، درست شد، گفت این آقا، و ازشون اقرار زبانی گرفت، بیعت عملی گرفت، گفت به این آقا سلام کنین، نه به عنوان علی ابن ابی طالب، نه ابوالحسن، نه حیدر کرار، نه اسدالله الغالب، نه هیچ، فقط به عنوان امیرالمومنین. همه این حرفا بود. بعد از چند روز چیه؟ اصلا یه نفر از اینا نفسش در نیمد که ما 70 روز پیش چیکار کرده بودیم، الان این چه غلطی میکنیم. خب برای حل این مسئله بهترین جواب اینه که بگن آقا اینا یه رأی داشتن غیر از رأی پیغمبر، اجتهاد کردن، مجتهدن، بله مجتهدن، و حالا هر کاری بخوان بتونن بکنن. تو اهل سنت مجتهد یعنی این، اینکه باب اجتهاد رو از یه جا بستن، چون دیگه اینقدر شور شده بود که خانم فهمیده بود، خیلی دیگه عجیب شده بود. یه مناظره ای رو یکی از پادشاه های ایران، یادم نیست کنی میشه، عرض به حضورتون، ملکشاه سلجوقی، مثل این که خواسته بود که بین علمای مذاهب مختلف در بگیره راجع به این مسئله که شافعی درست میگه، حنبلی، مالکی، حنفی، کی خلاصه درست میگه. چون آدم هم فکر میکنن که اگه علما بشینن با هم بحث بکنن علال قاعده حق باید روشن شه، در حالی که خیلی از این بحث ها وقتی میره تخصصی میشه اونی برنده میشه که بهتر بتونه آدمی که وارد نیست رو یه جوری خامش بکنه. این وسط یکی از این علما خیلی زرنگی کردید، اینجا جای اینجور بحث نیست. اول در اومد به این آقای ملک شاه سلجوقی گفت که میدونی چیه داستان؟ این ابو حنیفه یه همچین نماز میگه میشه خوند، با شراب میشه وضو گرفت، رو پوست سگم میشه وایساد، بله؟ نمازم به هر زبانی خوندی خوندی، اولش تکبیره ولی لازم نیه عربی باشه، به فارسی بگو خدا بزرگتر است، بعدم فقره اون متیسر من القرآن، هرچی از قرآن ممکن بود بخون، ولی مدهامتان باشه. مدهامتان یعنی دو باغ یا دو برگ سبز. فارسی هم خوندی اب نداره، خدا همه لغاتو بلده. بعد رکوع هم واجبه، خیلی ذکرش هم مهم نیست، برو سجده. بعد از سجده هم ولو به بعضی از افعال که حالا نمیخوام بگم، به اون صورت که وضو رو باطل کنه به اون صورت هم بشه نماز درسته. یعنی دیگه از نماز فقط حرکات ورزشیش رو نگه داشته بودن، یه هیچی نمونده بود توش. یه چون دیدن در و دروازه رو همه رو دارن میبرن، گفتن آقا سوت پایان مسابقه، دیگه مجتهد جدید حق نداره بیاد، و به صورت قطعنامه‌ای گفتن 4 تا مجتهد داریم، همه باید مقلدمون بشن. بعدها که کسانی مثل اقبال لاهوری و دیگران گفتن آقا باب اجتهاد رو باز کنید، منظورشون از همین نوع اجتهاد است که گفتن بابش رو باز کنید، توجه میکنید؟ و بعضی از نویسندگان تو شیعه متوجه نشدن که منظور اقبال لاهوری چیه، بعد او رو به عنوان جز مصلحان عالم اسلام نامشو بردن. اونا میخواستن بگن باب اجتهاد رو باز کنی، یعنی دو مرتبه هر کی هر چی دوست داره بگه تحت این عنوان که من عالمم، بتونه تو دین خدا هر چیزی رو جابجا کنه. و الانم عملا همین جوری هست، عملا باب اجتهاد بازه. این که هر روز یکی از اینا میاد و یه نکتهی میگه، مثلا جهاد نکاح که گفتن، شما فکر میکنید تو عالم اهل سنت خیلی موج ایجاد کرد، شما ناراحت شدید، اونا گفتن خب مجتهده دیگه، گفته دیگه، ولی اتفاقی هم نیفتاد. بعد ترجنش هم بگن، میگن اشکالی نداره. تو اهل سنت مجتهد میتونه قانون بسازه، و اگه قانون ساخت خدا امضا میکنه، تایید میکنه. اما توی شیعه اینجوری نیست. تو شیعه فقیه قانون فهمه، میخواد بگه فهم اون قانون چه، فهم خودم از قانون دارم توضیح میدم. هیچگاه هیچ فقیهی در شیعه به خودش اجازه قانون گذاری نمیده. اگر یه فقیه چنین هوسی بکنه در شیعه، این جزء مسلماته که از گناهانی مرتکب شده که از آدم کشی بالاتره. باورتون میشه این؟ اگه آدم بکشه کسی، جرمش کمتر از اینه که بیاد یه قانون وضع کنه. قانون نمیشه وضع. دین خدا ناموس خداست. فقیه میگه من اون قانونو اینجوری فهمیدم، فهمشو بیان میکنه. لذا هر چی شما اجبار کنید او تغییر نمیده قانون رو، تغییر نمیده. قانون سریعه ثابت. خیلی فرق میکنه با اجتهاد اهل سنت. عرض کردم بعضی از نویسندگان شیعه، منم خیلی وقتا به اونها احترام میگذارم، اما بحثای علمی با بحثای با احترامات دیگه نباید با هم خلط بشه، خلطش غلطه. اجتهادی که اهل سنت میگن و ندایی که امثال اقبال لاهوری برآوردن بر این که اجتهاد رو باید زنده کنیم، اجتهاد نمیدونم نشان پویندگی بالندگی دینه، نمیدونم امثال این چیزا، اجتهاد اهل سنت با اجتهاد شیعه این یه اشتراک لفظ داره. او قانون سازیه، این قانون فهمیه. توجه کردی؟ دو تا سینا. یا شما هر چی اصرار کنی همینه، قانون همین. همه مردم میگن آقا ما میخوایم شراب بخوریم. فقیه شیعه میگه خب یه نفر بخوره یه گناه، دو نفر دو تا، اگه همه بخورن به تعداد آدمو ضرب میشه گناه. بله؟ قانون عوض نمیشه، تغییر نمیکنه. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که فقیه شیعه امام و حجت و پیغمبر رو حجت ها و آخرین حجت های خدا میدونه. این نکته رو داشته باشین. فردا شب این نکته رو یک مختصر تکرار میکنم. میخوام از اینجا یه نتایجی رو بگیرم. انشالله امیدوارم خدای متعال تقدیر کرده باشه بحثی که میکنیم به یه نقطه انشالله مطلوبی برسه. خب عرضم در این قسمت تمام. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. خب مثل فردای روز ورود کاروان امام حسین علیه السلام به سرزمین کربلا است. خیلی شنیدید، بازم بشنوید خوبه. هر بارم که میشنوید گریه میکنید، خوشا بر احوالتون. باز هم انشاءالله خدا بهتون توفیق میده و بر امام حسین، بر همه جهات، بر همه زمین ها اشک بریزید. داستان ورود امام حسینم به کربلا فکر نمی کنم کسی بشنوه و دلش نشکنه، به خصوص زمانی که ورود این کاروان رو با خروجش از این سرزمین مقایسه می کنن با چه جلالتی وارد شدن و با چه وضعیتی از این سرزمین بخوان خارج بشن. خب اما من امشب بخوام
از روی مقتل برای شما روزه دیگری بخونم، تناسب بدم ورود کاروان رو به کربلا با ورود این کاروان رو به مدینه. جسد گریخته شنیدید، میخوام از روی مقتل مرحوم سید ابن طاووس برای شما بخونم. اگه چراغ رو هم خاموش میکنید یه چراغ رو روشن نگه میدارید که من بتونم از رو بخونم. خب، زین العابدین علیه السلام نزدیک مدینه که رسیدند این کاروان، دستور داد که کاروان فرود بیاد و خیمه ها برپا بشه. بعد حضرت رو کرد به بشیر ابن جزلم، فرمود که پدر تو بهره ای از شعر داشت، تو هم میتوانی شعر بگی؟ عرض کرد بله ابن رسول الله. بعد فرمود که پس برو مردم رو خبر کن که ما آمدیم. او میگه دخلت المدینه فلما بلغت مسجد النبی رفعت صوتی بالبکا و انشأت اقول. وارد مدینه شدم، به مسجد که رسیدم با صدای بلند شروع کردم گریه کردم و این اشعار رو شروع کردم به خوندن. یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین فاد معیم درار، الجسم منه به کربلا مزرج و الرأس منه على القنات جدار. ای مد اهل مدینه، دیگه مدینه جای موندن نیست، مدینه بی حسین دیگه ارزش موندن نداره. اگه از من میپرسید که حسین کجاست، من میگم الجسم منه به کربلا مزرج، پیکر او پاره پاره روی زمین کربلا، و رأس منه على القنات یدارو، سر مقدس او بر روی نیزه ها در شهر و دیار ها داره گردانده میشه. همین که این شعر رو مردم شنیدن، آمدن جلو پرسیدن چه خبره. گفتم زین العابدین و زینب کبرا آمدن با کاروانشون. فما بقیت فی المدینه مخدرتون ولا محجبتون الا برزن من خدورهن مکشوفتن شعورهن مخمشت الوجوههن ضاربات خدودهن. تمام زنها از خونه بیرون آمدن مپریشان، در حالی که به صورت میکوبیدن، چنگ به صورتها میزدن. یدعون بالویل و ثبور و ویلا گویان به استقبال زینب کبرا و زین العابدین آمدند. آمدن میگه من وقتی که رسیدم به قدری جمعیت دور خیمه آقا زین العابدین بود که من به زحمت خودم رو نزدیک رسوندم. یه قدری که صبر کردیم، آقا آمدند از خیمه ها بیرون. یه غلامی پشت سر حضرت بود، یه چهارپایی هم دستش بود، پشت سر آقا حرکت کرد، توی یه نقطه این چهارپایی رو گذاشت. همین که زین العابدین رفت روی این چهارپایه، مردم چشمشون به آقا که افتاد، صحرا پر از زجه و نالش. خود زین العابدین اونقدر میگریست مانند ابر بهار، همینجور از دیدگان حضرت اشک میامد. حضرت با دستمالی هی عشقهای خودشو پاک میکرد، ولی امان نمیداد عشقها، همین جور بود. بعد یه اشاره کرد حضرت انس کتو، ساکت شدن. حضرت شروع کرد به خطبه خوندن. من خطبه زین العابدین علیه السلام رو میخوام بخونم. بعد از حمد و ثنای خدا فرمود ایها الناس
ان الله وله الحمد ابتلانا بمصائب جلیله و ثلمت فی الاسلام عظیمه. خدای متعال ما رو آزمایش کرد و مبتلا کرد به یک بلای بسیار بزرگی و یک شکاف بزرگی در اسلام پدید آمد. قتل ابو عبدالله و عترت او، امام حسین رو شهید کردن، عترت او رو شهید کردن و صبی نساؤه و صبیته، دختران و زنان او رو به ازارت برد و دارو برأسه فی البلدان من فوق عامل السنان، سر او رو بر روی نیزه ها اینجا و اونجا گردندن. و هذه الرزیت التي لا مثلها رزیه، این یک بلیه و یک مصیبتیست که همانندی نداره. ایها الناس فأي رجالات من كن يسرون بعد قتله، کدام یک از مردان شماست که بعد از این شهادت دیگه بتونه روزگار خوشی داشته باشه و بتونه خوشحالی بکنه؟ و ام ایت عین منکم تحبس دمعها، کدام چشم از شما میتونه گریان نشه بر حسین علیه السلام؟ فلقد بكت السماء فلقد بكت السبع الشداد لقتله و بكت البحار بامواجها و السماوات باركانها و الارض بارجائها و الاشجار باغصانها و الحيطان و لجج البحار و الملائكه المقربون و اهل السماوات اجمعون. میدونید چه مصیبتی بوده؟ زمین و هفت طبقه زمین، آسمان ها، حتی ماهیان دریا، کوه‌ها، همه چیز و همه چیز، ملائکه، تمام آسمانیان بر او گریستند. ایها الناس ای قلب لا ینصدع لقتله، کدام قلب که پاره پاره نشه از شهادت امام حسین؟ ام ای فؤاد لا یحن الیه، ام ای سمع یسمع هذه الظلمه التي ظلمت في الاسلام، کدام گوشه که توان شنیدن این مصیبت و این مشکل رو داره؟ ایها الناس اصبحنا مطرودین مشردین مذودین شاسعین عن الابصار، مردم بدونید ما رو توی بیابانها از شهر و دیارها دور کردن، ما رو ترد کردن، ما رو عقب راندن، که انا اولاد ترکن و کابل گویا اصلا ما مسلمان نبودید. من غیر جرم نجترمنا ولا بکروه الارتکبنا، هیچ جرم و گناهی مرتکب نشده بودیم. والله لو ان النبی تقدم الیهم فی قتالنا کما تقدم الیهم فی الوصایت بنا لمزداد و علا ما فعلوا بنا فانا لله و انا الیه راجعون. اگر پیغمبر به جای این که به ما سفارش کنه به احسان به ما، به نیکی ما، اگر به جای او دستور داده بود با ما بجنگن، ما رو بکشن، به ما ظلم کنن، مردم بدونید بیش از آن چه با ما کردن دیگه با ما نمیتوانستن.